به نام آن که هستی نام از او یافت. با سلام و درود به بیننده های عزیز برنامه پرتو نور. امروز حتما در جریان برنامه های گذشته ما هستین. بحثی داشتیم با آقای مهندس بازرگان که در زمینه های مختلف بعد خداشناسی بود، که اگر که برنامه های یکی دو جلسه گذشته رو دیده باشین که پرتو نور با آقای مهندس داشتن، حتما در زمینه های مختلف توجه کرده این. ولی ما یه خلاصه از صحبت های قبل و که بهش اشاره شد براتون اشاره میکنیم که انشالله با ما باشین و ببینیم که زمینه های دیگه ای چه خواهد بود در مورد بدخداشناسی. صحبت هایی که شد به طور کلی، بدخداشناسی هم مثل خداشناسی شاید هم بدتر باشه و کلن نظر ایشون این بود که بدخداشناسی یک تربیت و تمرینی است که اگر که اشتباه بشه خب نتیجه معکوسی خواهد داشت. مثل مثال زدن ایشون که مثل اینه که آدرس یک جایی رو نداشته باشیم یا آدرس اشتباه داشته باشیم، به هر حال تأثیر کار و نتیجه کار خوبی نخواهد بود. یا دکتر نریم یا یک دکتری به ما دوای اشتباه بده، شاید اون که دوای اشتباه میده بدتر باشه، چون اگه نداشته باشیم شاید بتونیم با یک کارهای دیگه حال خودمون رو به اصطلاح بهتر کنیم. پس به طور کلی همطور که ایشون اشاره کردن، ما باید تمرین داشته باشیم و اجرا کنیم تا ببینیم که نتیجهش چی میشه. و یکی از صحبت‌های دیگه که در جلسه گذشته بود این بود که یکی از زمینه‌های بدخداشناسی که بهش اشاره شد این بود که خواسته ها و تمایلات خود، که هر کسی اونو مشیت الهی میدونه و به طور کلی خداشناسی انسان محورانه، که حالا با راجب اون چیزا صحبت شده و ما امروز یه بحث جدیدتری راجب زمین یکی از زمینه‌های خدابدشناسی خواهیم داشت که می‌خوایم نظرهای بازرگان رو در این مورد بدونیم. آقای بازرگان، همونجوری که اشاره شد به چند تا زمینه‌ها در جلسات گذشته شما صحبت کردین، ولی می‌خواستم ضمن خوش آمد از حضور شما در برنامه‌های پرتو نور خواهش کنم ببینم زمینه‌های دیگری هم وجود داره برای بدخداشناسی، که اگه هست شما اشاره کنین لطفا بهش.
به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی، همینطور که توضیح دادند ما در دو سه جلسه گذشته بحث کلی رو درباره موضوع به هر حال اساسی بد خداشناسی، که اگر درست یه شیوه و یک نگاه و یک رفتار مناسبی نباشه درباره خداشناسی، درست مثل بد خداشناسی، مثل خدا نشناسیه. در واقع یه جلسه درباره مسئله مشیت خدا صحبت کردیم، یعنی خواسته ها، نظامات خدا، مقرراتی که بر جهان حاکمه و مقایسه با اون چیزایی که ما به ذهن خودمون میرسه و فکر میکنیم خدا هم باید همون جوری عمل بکنه. دیدیم خیلی جاها با هم انطباق پیدا نمیکنه. امروز همینطور که توضیح دادن، مسئله محاسبات اشتباه یا خیالات بشری هستش، که خود اونم یکی از عوامل بدخداشناسی میتونه باشه. منظورم اینه که ببینید، ما فرقمون یعنی انسان با حیوانات اینه که ما اهل حسابیم، حساب سود و زیانمون رو میکنیم، ارزیابی میکنیم، میسنجیم در مغزمون اطلاعاتی رو که از بیرون میگیریم، این رو روش تجزیه تحلیل میکنیم. حیوانات معمولا محاسبه نمیکنن. به هر حال ما میتونیم روی مسائلی که مربوط به زندگیمونه یک همچین روابطی رو بر اساس یک بنیادهای منطقی برپا بکنیم، اما الزاماً اون چی که ما فکر میکنیم معلوم است که تو همه جا درست در بیاد. بله، برای امور روزمره زندگیمون طبیعتاً حساب میکنیم و حسابمون هم اغلب درست در میاد. گهگاه هم که به نتیجه نمیرسیم، عمدتاً از اینجا ناشی میشه که تلاش و تکاپوی متناسب با اون محاسبات رو نداشتیم. ولی خیلی جاها حسابمون ممکنه درست نیاد. یعنی نمیشه بشر فکر کنه که همباره هرچی که خودش حساب میکنه همونه دیگه. همینطور که بقیه حواس ما محدود هستن دیگه، چشم ما به هر حال یه طیف محدودی از نور رو میبینه، کاملا از نظر فیزیکی روشنه که خیلی قسمت‌ها رو نمیبینیم، ماورا بنفش رو نمیبینیم، مادون قرمز رو هم نمیبینیم، در حالی که بسیاری از موجودات اون نورها رو میبینن، حشرات به مراتب بیش از ما جهان رو رنگی میبینن. ما خیلی خیلی محدودیم. صوت هم همینطوره، یه فرکانس های بسیار محدودی رو گوش ما میتونه بشنوه، در حالی که بالاتر از اون یا پایین تر از اون هم خیلی هست. بسیاری از پرنده ها یا حیوانات دیگه این حواسشون به مراتب قوی تر از ماست. بویایی فرض کنید سگ و گربه و بسیاری از درندگاه هستن به مراتب بیش از ماست، ده ها برابر بیش از ماست. خداوند به هر موجودی بر حسب نیازش اون حواس رو بهش داده. همطور که حواس ما محدوده، نیروی جسمیمونم محدوده، بازومونم تا یه حد بیشتری رو نمیتونه بلند بکنه، طبیعتاً محاسبات ذهنی ما هم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مطلقاً درست باشه. این یه نوع خودفریبیه که تصور آدم این باشه که من همه چی رو درست تشخیص میدم. محاسباتمون همیشه درست در نمیاد به دلیل اینکه به همه اطلاعات دسترسی پیدا نکردیم. چون اطلاعاتمون محدوده، بنابراین محاسباتمون هم محدود میشه. فرضاً من حالا چون بحث زیربناهای اعتقادیه، قرآن دو تا مثال میزنه. مثلا یه جا به پیامبره میگه که بتر الجبال، کوها رو میبینی تحسبها جامدتن، کوها میبینی به نظرت جامد میاد. طبیعتا همه ما کوها رو میبینیم، خب کوها معلومه که جامده، کوها ایستاست، کوها که حرکت نمیکنن، ولی میگه اشتباه میکنید. و تر الجبال تحسبها جامدتن و هیه تمر رو، در حال کوها داره حرکت میکنن، مر السحاب مثل حرکت ابرها، درست عین مرور ابر میگه کوها هم دارن حرکت میکنن. این آیه 1400 سال پیش توی جامعه بی سواد، توی جامعه قبیله‌ای نازل شده. یعنی چی؟ شما به کتابای تفسیر مراجعه بکنید یا ترجمه ها، میگن بله خب چون کره زمین در حال حرکته، منظومه شمسی در حال حرکته، بنابراین کوها هم خب ثابت که نیستن. بعضیا بعدن گفتن که خب چون قاره ها دارن حرکت میکنن، الان این کالیفرنیا مثلا سالی حدود مثلا 2 اینچ نمیدونم 3 اینچ چقدر حرکت میکنه از اندازه هایی که خب به دوربین های مخصوص میگیرن. کوه دماوند هم سالی میگن 4-5 سانت مثلا بلندتر میشه، ولی خب این که قابل رؤیت مردم نیست. یه دید عمیق‌تر علمی‌تر اینه که جهان اصلا هیچ چیز جامدی به اون معنا وجود نداره. شما وقتی که زیر دوربین های بسیار دقیق بذارین، دوربین های اتمی، میبینین که خب حتی سنگین ترین جرمی که به نظر ما میاد، حالا فولاد نمیدونم سربه هرچی هستش، میبینین که خب یه الکترون هایی هست که دور اون هسته مرکزی پروتون و نوترون حرکت میکنن، فضای بین این دوتا خلأه، همش خالیه. ستاره های نوترونی در فضا، این الکتروناش در واقع رفته در نوترون با هم مخلوط شده، این فضا از بین رفته، کل ستاره همش نوترونن، ولی مثلا فرض کنید قطرش میشه به اندازه 7-8 مایل. یه ستاره‌ای که به مراتب از خورشید ما سنگین‌تره، یا ستاره‌هایی که مثلا تبدیل به سیاه‌چاله میشن، بلک هول ها، این نوترونشونم، این هستم در واقع هی جمع شده. مثل فرض کنید یه مقداری توپ پینگ پونگ رو شما توی یه گونی بذارید، بعد این رو متراکمش بکنید، زیر پرس بذارید، میتونید حتی به اندازه 1 سانتی درش بیارید، یعنی تمام فضاهای خالیش رو کم بکنید. برامانی کوه هم واقعا اگر درست نظر فیزیکی نگاه بکنیم ابره. در واقع جهان تداخل ابرهاست. وقتی شما فرض کنید یه کاردی رو تو گوشت میزنید و میخوان گوشت رو ببرین، در واقع 2 تا ابره که در هم تداخل پیدا کرده. همه چی ابره، تمام اجرامی که ما میبینیم همش خالیه، همه پوکه، همش خلأه، فقط فاصله بین الکترون ها و مثلا پروتونش یه مقداری فاصله داره. قرآن میگه کوه ها رو میبینی، تحسبها، حساب میکنی، یعنی تو محاسبات شما، تو دو تا چهار تای علمی شما به نظرتون میاد کوه ها ساکنن، تحسبها جامدتن، این رو جامد میبینید، ولی اینطور نیست. و هی تمر رو داره مرور میکنه، عبور میکنه، مرت صحاب، این ابره. خب پس نشون میده از نظر ما اون چیزایی که جرمن و ثابتن، یعنی در عالم ماده، میتونه غلط باشه محاسباتمون. حالا فیزیکدان ها این رو میدونن، تمام جهان برخورد ابرها با تراکم های مختلفه. در مورد زمان هم همینطور میگه، میگه تو به نظرت میاد که داستان اصحاب کهف که 300 سال اینا خوابشون برد بدون این که بپوسن، به نظرت عجیب میاد؟ ام حسبت، آیا اینطور حساب میکنی؟ ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، این عجیبه، شگفت انگیزه؟ نه، میگه اونم چیز عجیبی نیست. یعنی همین که یه مقداری شرایط عوض بشه. اتفاقا چند سال گذشته در یکی از معادن نمک در ایران یه جنازه‌ای پیدا کردن، مال دوران هخامنشی بود، تو معدن نمک افتاده بود. از زمان هخامنشی تا حالا لباسش و مو و چهره و همه چی مثل این که این 6 ماه پیش فوت کرده. دو بار تا حالا پیدا کردن، حالا نم زنجان بود، کجا بود، ابهر بود، یکی از شهرهای ایران، من حالا از خاطر بردم. یعنی اگر شرایط عوض بشه، حالا تحت تاثیر فرض کنید یک نیروهای خاص باشه، تشعشعات ویژه‌ای باشه، یا در نمک باشه، یا مثلا غار اصحاب کهف هم که مواد خاصی میگن سنگ‌هاش بوده، یعنی همینه که شرایط فیزیکی عوض بشه، ملاحظات عادی دنیای ما به هم میخوره. پس قرآن نشون میده، میگه هم از نظر زمان و هم از نظر مکان، یعنی ماده و انرژی، خیلی جاها حساب شما اشتباه در میاد. هم کوه رو که فکر میکنید جامده ولی نه، مثل ابر، هم زمان رو شما فکر میکنید عمر آدم حتما تو 70-80 ساله. حالا مثلا فرض کنید راجع به نوح و دیگران میگن با معیار امروز ما نمیخونه که یک مثلا انسانی در ادوار گذشته 1000 سال مثلا عمر کرده باشه. پس نشون میده که محاسبات ما الزاماً در همه موارد درست در نمیاد. و یکی از زمینه‌های بدخداشناسی تعمیم دادن این محاسبات، سود و زیان‌ها، بد و خوب کردن‌هایی است که ما با دید فعلی خودمون، دنیای خودمون داریم ارزیابی می‌کنیم. با اون مثال‌هایی که چند تا قرآن میگه خیلی اطمینان نداشته باش. مواردی هست که تو ممکن اشتباه بکنی، علمت فعلا محدود مثل بقیه حواست، پس خیلی از خودت متشکر نباش، خیلی فکر نکن که هر چی رو تو حساب میکنی حتما اون درسته. زمینه هایی، مسائلی، مواردی هست مثل اون چی که مربوط به ماورا طبیعت، آخرت، خداست، نمیدونم نیروهایی که تو جهان هستن، اینی که ممکنه اشتباه بکنی. و این واژه ام حسبتم، آیا اینطوری حساب میکنی؟ خیلی دیگه درست نیست. احسب الناس، مردم اینطوری حساب میکنن، یعنی بارها تو قرآن این واژه تکرار میشه، حساب کردن های با دیدگاه های محدود ما رو زیر سوال میبره. نمیگه که حساب نکنین، همه جا میگه حساب بکنین. یکی از نام های خدا حسیبه، جز نام های نیکوی خدا حسیبه. روز آخرت هم میگه یوم الحساب، روز حسابه در واقع. یا میگه ماه و خورشید و ستارگان به حسبانن، همه رو حسابن، همه چی میگه رو حساب. این واژه حساب 109 بار تو قرآن تکرار شده و بشر رو دائما سوق میده به محاسبه، به ارزیابی، به اندازه‌گیری. در واقع همه چی رو میگه که رو حساب جلو بریم، ولی میگه فکر نکن اون چیزی که تو زمان و مکان خودت حساب میکنی در همه موارد این پاسخ بده. بپذیر که یه جایی هست که محاسبات تو ممکنه که به حد کافی دقیق نباشه، یعنی مغرور در خودت نباش در واقع. بله. اینی که حالا میشه این بحث رو بیشترم باز کرد که یکی از زمینه‌های اشتباه در خداشناسی خود رو محور و مبنای محاسب. بله. قرار دادنه.
خیلی ممنون. توی صحبتتون شما اشاره کردیم به حسابگری غلط که یکی از عوامل بدخداشناسیه. و خب اشاره کردین که مثلا فکر کنین جمع و تفریق کردن یا اینکه آدم فکر کنه زندگیش از نظر معنوی البته که آیا کارش درسته یا غلطه و اینو فکر کنیم در فقط مربوط میشه به زمان آخرت مربوط میشه، ولی میخواستنم که اصلا کلن در قرآن اشاره شده که میتونه این حسابگری غلط تو زندگی روزمره انسان ها باعث بد خداشناسی و یا حسابگریاشون غلط از کار در بیاد، یعنی حالا منهای مسائل معنوی.
بله من اصلا به طور کلی اصولا همیشه حسابامون به خصوص تو دایره دین در واقع، فرض فرمایید من حالا یه مثالی از عادتهای دینی خودمون میزنم یا اون چیزهایی که ما سبک سنگین میکنیم اولویت میبخشیم به عنوان امور دینی، ببینیم آیا اون چیزی که تو حساب ما بده یا خوبه الزامنم تو حساب خدا اون بده و خوبه. مثلا فرض کنید تو جامعه خودمون، جامعه ما ایرانیان مسلمان مثلا شیعه، غیبت برای ما چیز بدی خیلی نیست، البته همه قبول دارن که غیبت بده ولی خیلی عادیه، مثل نقل و نباته همه جا در واقع، اصلا وقتی دور هم جمع میشن بحث اصلی بدگوییه، این چی بوشیده، این چی خریده، این چرا از این جدا شده، این چقدر میگیره، اینو نمیدونم چرا از اداره بیرون کردن، این با رئیس چه ارتباط داره، همش راجع به مسائل دیگرانه بدگوی. غیبت یعنیش در غیاب کسی وقتی که حضور نداره آدم از او بد بگه. خب تو حساب ما خیلی چیز بدی نیست، مذهبی ترین افرادم خیلی راحت غیبت میکنن، یعنی شاید نمیدونم آماری که نیستش جایی، شاید بیش از 90% مردم در مجالسی که تشکیل میدن بحث اصلیشون غیبته، از دیگران صحبت بکنن. ولی در قرآن میگه که غیبت مثل خوردن گوشت مرده برادره، میگه ایوه با احدکم، این تو سوره حجرات آیه فکر کنم 12 باشه، آیا دوست دارید یکی از شما، هر یکی از شما این دوست داره، ایوه با احدکم من یاکل لحم اخی، گوشت برادرشو بخوره میتن، یعنی در واقع اون رو بکشه از گوشت او تغذیه بکنه. میگه فکرهتمو، چقدر کراهت دارید، چقدر زشت و تنفرآمیز این کار، میگه پس مراقبت بکنید، خدا رو در نظر داشته باشید. یعنی در واقع داره با یه تمثیلی میگه که غیبت ترور شخصیتیه، شما عملا میخوان یه نفر رو ترور بکنید شخصیتش رو با غیبت و از اون طریق خودتون رو بالا ببرید. یعنی یه وقت هست که آدم نمیتونه از خودش تعریف بکنه، تجلیل بکنه از خودش رو، همه بعدشون میاد، چطوری خودش رو بالا میبره، بقیه رو میاره پایین، از همه بد میگه این اینجوری اونجوری اونجوریه، یعنی من اینطوری نیستم، اینطوری آدم میره بالا. یعنی با ترور او خودتو بالا میبری، انگار آدم تغذیه میکنه از گوشت مرده او برای که خودش رو فربه بکنه. خب ملاحظه فرمایید من هیچ جای قرآن ندیدم که از هیچ یک از رفتارهای اخلاقی ما مثل غیبت انقدر بد گفته باشه، مخصوصا یه تصویر بسیار تنفرآوری رو مطرح میکنه که هیچ کسی تو دنیا میخواد دین داشته باشه نداشته باشه حاضر نیست این کارو بکنه، برادرشو بکشه بخوره از اون برادر، یعنی در واقع برادر منظور. خب میگه ببینید چقدر زشته، فتق الله، پس رعایت بکنید، کنترل بکنید خودتون. خب این در حساب خدا انقدر بد زشته ولی تو حساب ما مهم نیست. یا مثلا فرض کنید قرآن میگه که ای کسانی که ایمان آوردید لا تقولوا ما لا تفعلون، حرفی نزنید که عمل نمی کنید. یعنی پس هر حرفی باید 100% به عمل منتهی بشه. میگه کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، شدیدترین کار، زشتترین کار، خشم‌آورترین کار نزد خدا اینه که یه حرفی بزنید که عمل نکنید، نیست؟
بله.
خب این تو حساب خداست دیگه، ما چقدر به این اهمیت میدیم؟ اصلا مهم نیست، خیلی حرفا میزنیم که حالا یه حرفی زدیم دیگه، مگه حالا چیکار کردیم؟ مال مردمه که ندزدی، کتکشون که ندزدی، حالا یه حرفی زدیم خیلی عادی، ولی میگه این کبر مقتن، کبیر نزد خدا. مثلا میگه که یه کیسی مثلا اتفاق افتاده، یه شایعی تو شهر پیچیده، اینو تو سوره نور میگه راجب یه آبروی مثلا ناموس کسی صحبت شده، این شایعه تو شهر پراکنده شده، میگه چطوری این شایعه به شما رسید؟ از تلقاونه به السنتکم، تلقی شما، برداشت شما، تلقی یعنی مثلا ملاقات که دو نفر به هم، این خبر چطور به شما رسید؟ زبانی بهتون رسید نیست؟ لیس لکم به علم، هیچ علمی هم نداشتین، یعنی بدون که علم و یقین پیدا کنید از طریق شایعات یه چیزی به شما رسید و تقولون به افواهکم، شما هم زبانی این رو منتقل کردی به هر کی رسید، آه شنیدید که فلانی مثلا این رابطه رو به فلانی داره، واو عجب چیز بدی، چقدر زشت کار کرده، این به اون گفت، اون به اون گفت، این به اون گفت. میگه و تحسبونه هینن، این کار رو خیلی راحت و ساده تلقی میکنید تو حساب شما، تحسبونه تو محاسبات شما، این خیلی کار بی اهمیتیه. میگه من چی کار کردم؟ یعنی چی؟ حالا یه حرفی ما زدیم، میگفتن مگه حرف که حناق نیست که گلو آدم بگیره، یه حرفی حالا زدیم دیگه، این چه گناهی، چه اشکالی داره؟ حرف فقط. میگه و هو عند الله عظیم، این کار نزد خدا یعنی در حساب خدا، در قانون خدا عظیمه که تو سهلنگارانه، غیر مسئولانه در برابر آبروی مردم بخوای بازی بکنی با اونها. به نظر شما فقط حرفه، ولی تو حساب خدا عظیمه این کار، نیست؟
بله.
پس ببینید چقدر در محاسبات ما، این که فرمودین که مسائل مربوط به آخرت و خدا تنها نیست، درباره مردم غیبت کردن، درباره مردم بدگویی، از اینجا به اونجا رفتن، خبرها رو منتقل کردن، نشستن دور هم دیگه، حرفی رو زدن که عمل نمی کنیم، همه اینا میگه وحشتناکه تو حساب خدا. اینا اساس دینه، ولی برای ما اصلا اهمیت نداره، برای جامعه دینی ما چیزای دیگر رو خیلی مهم میدونیم. برای ما مثلا اگه کسی بد حجاب باشه میگیم مثل این که دین نداره، مثل این که خدا رو نمیشناسه، ولی آیات مربوط مثلا بی حجابی، راجع به مشروبات، قمار، سال 22 و 23 هجرت نازل شده، یعنی 22 سال ممنوع نبوده، یعنی هیچ آیه تو قرآن نبوده که کسی مشروب نخوره. میگه موقعی که مستید به نماز نایستید، میتونست بگه اصلا مست نکنید. میگه شما باید بفهمین با خدا چگونه صحبت میکنید، موقعی مستید که نمیتونید. یا میگه پیامبر از تو سوال میکنن راجع به مشروبات، بگو منافعی البته برای مردم داره ولی گناهش یعنی ضررش بیشتره، میتونست بگه اصلا نزدیه که. یعنی جامعه در طول 23 سال وقتی ساخته شده، اساسش، بنیادش شکل گرفته، حالا میگه قمار نکنید، مشروب نخورید. یعنی اینا نمیخوام بگم این کار اشکال نداره، من سلسله مراتب رو میخوام بگم، یعنی تو حساب ما مشروب خوردن یا مثلا قمار کردن اینا یعنی بیدینی، یعنی انکار خدا. بعده ولی باید دید که اولویتش از نظر درجه بندی. تو حساب خدایی میگه حرفی رو بزنی که عمل نمی کنی، غیبت بکنی، فلان. بنابراین حسابای ما به عنوان عمل دینی خیلی با هم فرق میکنه. در نهج البلاغه هست مثلا از حضرت علی میفرمند که اگر یه آدمی رو به طور کلی میبینی آدم خوبی هست، وسیقت دین و سداد طریق، دینی داره، با آدم مثلا روبراهی هست، فلا یسمعن فیه اقاویل رجال، اصلا شایعات راجبو اصلا نشنو، یعنی نه اینکه حتی غیبت نکن، بد نگو، حتی شنیدنش میگه با تأکیدم میگه مبادا حتی بشنوی. میگه برای اینکه تیرانداز تیر میندازه، ممکنه به هدف بخوره، ممکنه نخوره، ولی حتما شایعات مردم به هدف اصابت میکنه. وقتی چند دفعه تو گوش خودتو باز گذاشتی، هی گفتن علیه این دوستت اونور، خب بالاخره رو تو اثر میذاره. قضاوتهای ما، داوریهای ما مگه چگونه است؟ همین چیزاست که شنیدیم دیگه، ما که علم و اطلاع نداریم. میگه که بین حق و باطل فقط 4 انگشت فاصله است، دستشونو میذارن میگن حق اینه که بگی دیدم، باطل اینه بگی شنیدم. پس اصلا نمیشه روی شایعات قضاوت کرد، حتما باید یه علم اطلاع پیدا کرد. سقراط معروفه، میگه یه کسی پیش سقراط میاد میگه که مثلا من یه حرفی دارم راجع به فلان شخص، میخواستم یه چیزی بهت بگم، این مثلا خیلی کار خلاف و خطا میکنه. سوقات میگم سب کن، من یه فیلتری دارم، یه تستی دارم، بذار از اون فیلتر عبور بدین. میگه فیلتر چیه؟ تست چیه؟ میگه اشکال نداره، بذار یه فیلتر سگان است. آیا اون حرفی که میخوای بزنی مطمئنی حقیقت داره؟ میگه بابا چه اطمینانی دارم، من اینو تازه شنیدم، امروز شنیدم. میگه پس اولین تست، اولین فیلتر اینه که خب از فیلتر حقیقت بگذرونی. اگه چیزی حقیقت نداره، تو نمیدونی، فقط شنیدی، خب چرا بخوایم وقت تلف کنیم؟ میگه نه، من خیلی مطمئن نیستم راستش. میگه خب فیلتر دوم، آیا این یک چیز نیکوییه؟ به نفع کسی داری یه چیزی میگی؟ یعنی انرژی مثبتیه راجبه کسی داری، نکات مثبتی بیشه؟ میگه نه، برعکسه، اتفاقا من میخوام بدیشو بگم، یه اشکالاتی که داره. یا پس این فیلتر دوم. سومی، این چیزی که میخوای به من بگی آیا فایده‌ای برای من داره؟ میگه نه، فایده‌ای که برای تو نداره، من همینطور میخواستم بگم بدونی. میگه آخه یه چیزی که نه حقیقتش برات روشنه، نه مثبت به نفع دیگران، نه به درد من میخوره، اصلا چرا بگیم؟ حالا این خودش مثلا تست فیلتر سگانه. میره توی اینترنت، من یه جایی خوندم از همین چیزایی که می‌نویسن، چه ملاک خوبیه که آدم بیخود چرا وقتش رو تلف کنه، دور هم بشینیم هی این چیکار کرد، اون چیکار کرد، این چی پوشیده بود، این چرا از اون قهر کرده بود، این چرا با اون ازدواج کرده، این چرا از اون جدا شده، این چرا خونه اینو خریده، چرا انقدر فروخته، همش راجع به دیگران. پس همه اینا از یه محاسبات اشتباه ناشی میشه و همه اینها از بد خداشناسیه. بد خداشناسی یعنی بد دینداری. ما احساس میکنیم که دینداری میکنیم، خیلی هم آدم های مؤمنی هستیم، ولی نمیدونیم اون حساب ما که فکر میکنیم دینداری یعنی این که بلند شیم 10 تا 20 اتوبوس را بندازیم از این شهرستان از اون شهرستان، بیام کجا؟ بریم مثلا جمکران، بریم تو چای جمکران، مثلا هوایجمون رو بندازیم. پیش خودش حساب میکنه که خب این خیلی حتما مورد رضایت خداست، این دیگه بهترین دینداریه. نه اینکه تازه اونجا بره یک انسانی رو، یه بزرگواری رو مثلا بشناسه، سخنانش رو، فرمایشش رو، نه، یه جاست که میگن حاجت میدن، یعنی باز برای نیازهای شخص خودش، مشکلات خودش، مریض داریم، گرفتاری داریم، پول میخوایم، یه جاست که میگن خب بلند میشیم اینو فکر کنه کار دینداریه. و مشابه این، یعنی اصولا محاسبات ما درباره اون چیزی که دینه یا اون چیزی که خداست الزاماً اون چیزی نیست که توی حساب خدا هم دینداری همونه. من اینو میخوام بگم که اون چی که به حساب خودمون در میاد نذاریم به حساب دین یا خدا. برای من توی موضوعات اجتماعی هم فراوان اینها صدق میکنه، تنها خدا و اینا نیستش.
واقعا صحبت های جالبیه، چون خب مردم خیلی درگیری پیدا میکنن با اینکه، چون از سوالاتی که میشه خیلی مشخصه که این درگیری فکری برشون به وجود میاد که خب مثلا یک جاهایی یه چیزایی رو افشاگری میکنن و اینو خب برای خودشون توجیه میکنن، میگن که ما باید این کار بد این شخص یا این چیز رو افشا کنیم تا بقیه مردم یا دوستامون فریب اونو نخورن. یعنی با توجیه کردن کار خودشون در حقیقت اون زشتی که تو دین وجود داره و از نظر خدا وجود داره از بین میره. هم تو اشاره کردیم به غیبت، فکر میکنن که خب اگه غیبت کنن راجبه یه شخصی و دست اون شخص رو به اصطلاح رو بکنن، این باعث میشه که دیگه بقیه گول اون شخص رو نخورن. یعنی این باعث میشه که با اینکه خیلی غیبت بده، هم میدونن که غیبت تو قرآن خب اینقدر خداوند تاکید کرده روش که اینقدر بده که انگار گوشت مرده برادر تو بخوری، ولی با وجود این خیلی هم راحت راجبش صحبت میکنن چون خودشونو توجیه میکنن. باید شما فکر نمیکنین یا شاید باید یه استثنایی وجود داشته باشه که حداقل این کاری رو که خداوند اینقدر با سختی جلوشو گرفتن و اینقدر زشت دونستن، ولی در یه مواردی مثلا اوکی باشه که این عمل انجام بشه یا نه؟ نظر شما چیه؟
ببینید، همه اعمال ما برمیگرده به نیتمون، که قصدمون چیه. اون چیزی که در اخلاقیات دینی هست، میدونید خب پیامبر اسلام میگه من برای این مبعوث شدم که اخلاق رو به کمال و تمام برسونم. ما اخلاق رو کمتر بهش باها میدیم، یعنی دینداری کمتر لااقل تو فرهنگ ما یه دینداری اخلاقیه، یه دینداری تشریفاتیه، آداب، سننه، یه سلسله تشریفاته که به نام دین انجام میدیم. کمتر اخلاق برامون مهمه، کمتر امانت مهمه، کمتر روی خوش با مردم داشتن، کمک به مردم کردن، مهربون بودن به مردم، دلسوز بودن و شفقت داشتن به حال خلقه. آدابی به نام دین در بسیاری از شریعت‌ها در واقع این طرف هست. غیبت اون چه که تو قرآن میگه که اشکال داره، برای که تو نخوای خودتو بالا ببری با پایین آوردن دیگری، با بلک میل کردن و تحقیر و لجن مال کردن دیگری. ولی یه وقت از نیت آدم این نیست. فرض کنید یک کسی میخواد با دیگری شریک بشه، تجارتی رو، کاری رو راه بندازه، خب شروع میکنه تحقیر کردن. خب آدم نمیخواد راجع به اون شخص بد بگه، بگه دزد قالطاقه، میگه خب بهتره که تو مثلا با کسی دیگه، من فکر میکنم فلانی خیلی در کارش دقیق نباشه، خیلی مثلا حساس نباشه تو حقوق دیگران. به هر حال یه جاست که میشه یک کلیاتی رو به خاطر اینکه یه نفر تو چاه نیفته، آدم داره راهنمایی میکنه، یا کسی میخواد ازدواج بکنه، راجع به یه آقا پسر یا دختر خانم میخواد بپرسه که مثلا به نظر شما مثلا این ازدواج نکرده، حالا سراغ دختر ما اومده، خب اگه کسی بدونه بگه چرا مثلا اگه این چنین گفته خب درست نیست. اگه نیت آدم خیر باشه، بخواد به کسی خدمت بکنه، قصدش تحقیر دیگری و بالا بردن خودش نباشه، خب قابل توجیهه. اتفاقا از پیامبر اسلام هم یک سخنی نقل شده، میگه سه کس غیبتشون اشکالی نداره. یکی میگه سلطان جائر، یعنی کسی که حکومت داره میکنه، ستم میکنه، ظلم میکنه به مردم، دیکتاتوری میکنه. نمیشه گفت که غیبت از حکومت باید غیبته، نه دیگه، مردم باید بدونن. وقتی تمام رسانه ها، تمام ابزار اطلاع رسانی در اختیار اونه و هر جوری دلش میخواد مردم رو فریب میده، گمراه میکنه، وظیفه بقیه مردم اینه که نشون بدن که نه، این داره حقوق شما رو پایمال میکنه. پس بنابراین یکی از مواردی که اشکال نداره از دیکتاتورها، از زورگوها، از کسانی که حقوق مردم پایمال میکنن، اطلاع رسانی آدم به مردم بکنه، اونجا دیگه میشه وظیفه، دیگه غیبت نیست. دوم میگه از عالم بدعت گذار، یه عالم دینی که به جای اینکه سخن خدا رو، حقیقت رو به مردم بگه، یاوه‌های خودش رو، لاتایلات خودش رو اینو داره تحویل میده، یعنی بدعت گذاره، راه خلاف و خطا داره میره. خب اینم نمیشه گفت، خب مردم فریب میده، توده های عادی مردم خب اون رو نمیشناسن، فکر میکنن حرفش حرف خداست. حالا تو هر شریعتی، تو هر دین و آینی، این سخنی که میگم وضع خاصی در زمان و مکان خاصی نیست، به طور کلی. پس یه عالم دینی اگر به راه انحراف رفت، دکانی برای خودش دین رو درست کرد، سوار بر موج احساسات مردم شد، باید گفت، اون رو افشا کرد برای مردم. این غیبت در واقع نیست. یا میگه کسی که متجاهر به فسق، خودش فاسق و با شغل و کارش فساد و فحشاست، اون دیگه بدگوییش که اون براش تبلیغ هم میشه یه کسی بخواد تازه بگه. بنابراین فلسفه غیبت مهمه که بلیت. شاید مثلا 99% اون چی که بین مردم میذاره این استثناها نیست، از همدیگه، از دوست و فامیل و آشنا، همی کنار هم میان، همه خیلی عادی، قبحش هم ریخته بین جامعه دینی ما به خصوص ایرانیا، همه دیگه فکر میکنه اشکال نداره. دروغ دیگه چیز مهمی نیست دیگه، همه هم میگن دروغ مصلحت آمیز. دروغ که از عظیمترین گناهانه، هم تو اسلام هست و هم همه شریعت رو هست و هم تو ایران باستان خودمون، شما کتیبه های کوروش بزرگ رو ببینید، اول چیزش این که خدای این مملکت رو از شر دروغ حفظ بکن. ولی بر ما چقدر عادیه دروغ، اصلا اهمیت نداره، همه دیگه عادت کردیم، قبحش ریخته. یعنی اینا تو حساب خدا خیلی مهمه، ولی تو حساب ما خیلی پایینه. این بسیار اصلی فرعی کردن ها، این اولویت دادن ها وارونه شده تو نظام ما. اینجاست که من میگم بد خداشناسی یعنی همین. یکی از مواردش حسابگری های غلط، حسابگری های وارونه است.
این به نظر خیلی چیز مسئله ظریفی این، چون یه موضوعی که پیش اومد چند وقت پیش، مثلا یه نفر اپلای که برای گرفتن جاب، بعد توی اپلیکیشنش خب یه چیزایی مجبور بود که دروغ بنویسه که خودشو به اصطلاح کوالیفای نشون بده برای اون جاب. بعد اینو چون این پیش اومده من میگم، یک شخصی که معرف بود برای این که میخواد دنبال کار میگرده و کارفرما به اصطلاح. کارفرما تلفن که به شخص سوم که خب این آدم اومده تو رو معرفی کرده به عنوان ریفرال که تو رو میشناسه. حالا تو به من بگو که اینایی که این نوشته توی اپلیکیشنش درسته یا غلطه. خب اینجا خیلی مسئله حساس بود به نظر من. اگه میگفتی که دروغ گفته، خب باعث این میشدی که اون کارو نگیره. و اگه میخواست اونو به کارفرما بگی که نه درسته، در حقیقت خود مثلا شخص سوم مجبور شده یه دروغ بگه. حالا اینو گاهی اوقات آدم میتونه بیاد جاستیفای کنه، بگه خب دروغ مصلحت‌آمیز، از یه طرف وجدانش ناراحته، نه خب این طرف دروغ نوشته همه چیز تو اپلیکیشن. اینو میخوام بگم گاهی اوقات واقعا خیلی سخته یه جاهایی که بخوای افشاگری بکنی و فکر کنی که اون افشاگری به ضرر یکی دیگه تموم میشه. بله. و اگه نکنی به ضرر اون یکی تموم میشه. نمیدونم، اینا خیلی به نظر من حساسه.
هیچ کسی بی خودی دروغ نمیگه. هر کسی دروغ میگه یه مصلحتی برای خودش توجیه میکنه. بالاخره معنی نداره که کسی دروغ بگه. این در واقع ریسک میکنه، چون طرف مقابل ممکنه بفهمه. هیچ کسی نمیاد با آبروش بازی کنه، بی خودی دروغ بگه. پس همه اونا که دروغ میگن یه مصلحتی برای خودشون توجیه کردن دیگه، نیست؟ این مثل این که برای ما یه عادتی شده. همه چی میگیم دروغ مصلحت‌آمیز به از راست فتنه انگیز. کی گفته اینو؟ این کجای پایه دینی داره؟ تو کدوم شریعت گفته که دروغ مثلا آدم ممکنه راست نگه ولی راجم نیست دروغ هم بگه؟ آدم میتونه بگه که اصلا موضوع رو عوض بکنه یا یه حرف دیگه بزنه، اون طرف فکر کنه پاسخش رو گرفته. معروفه میگن که حضرت علی یه جا نشسته بودن، میبینن که یه نفر با سرعت داره فرار میکنه، احساس میکنه کسی در تعقیب اینه، ممکنه بپرسه، بلند میشن میشینن روی جای دیگه، سکوی دیگه. این طرف میاد میگه شما ندیدید که داشت فرار میکرد؟ میگن من از موقعی که اینجا نشستم کسی رو ندیده. خب این دروغ نیست، چون جاشون عوض کردن دیگه. یعنی خیلی وقتا آدم میتونه دروغ نگه ولی لازم هم نیست راستش رو بگه. میتونه موضوع رو عوض بکنه یا به یه شکل دیگه. ببینید مهم اینه که هم این مصلحت ها قابل توجیه میشه وقتی که قبحش بریزه. همه دیگه دروغ میگن. وقتی تلفنم تو خونه زنگ میزنه، پدر مادر میگن بگو نیست بگو نیست، پیش خودشون توجیه میکنن ما مثلا بخوایم بریم فلان مهمونی، نیست؟ پس ما بختمون تلف میشه دیگه. به چه باهایی، به چه قیمتی دارن یه دروغ میگن؟ به باهایی که 10 دقیقه حالا نمیخواد وقتش تلف بشه. یعنی قیمت دروغ گفتن میشه 5 دقیقه 10 دقیقه. بچه‌هام یاد میگیرن، چون از بس دیدن، روزی 10 بار دیدن که پدر مادرشون به دیگران دروغ میگن و به هم دیگه دروغ میگن. شوهر از زنش چیزی میپرسه، اون یه چیز دیگه میگه، بچه ها دیدن دیگه، بچه ها همه اینا رو خوب میفهمن. پس هم ارزش کار راست میاد پایین و همینی که در واقع قبحش در ما میریزه. اون چی که توی قرآن داره میگه، میگه شما به خودتون ظلم میکنید. حالا چه دروغ گفتن، چه کارهای خلاف و خطای دیگه، همه جا میگه ظلموا انفسهم. یعنی اول انسان به خودش ظلم میکنه با این کار. ما فکر میکنیم که یک آثار بیرونی داره در مورد دیگران، ولی هر کار خلاف و خطایی در وهله اول شخصیت ما رو خار میکنه، خفیف میکنه، ذلیل میکنه. یعنی یه سلسله ارزش‌های اخلاقی در درون ما فرو میریزه. ما در واقع باید به یه سلسله پرنسیپ هایی معتقد باشیم، اینا در وجودمون ارزش پیدا بکنه. وقتی که فرض کنید کسی چیزی رو قرار دادی با کسی امضا میکنه، سند امضا میکنه، ما حاضر نیستیم زیرش بزنیم، میبینیم که خب بالاخره مدرکی دادیم، رفتیم یه جا امضا کردیم. ولی یه وقت هست که آدم مدرکی هم نداده، میگه من که حالا مدرک ندادم، حالا حرفی که زدیم اون که نمیتونه از من شکایت کنه. این در واقع آدم حرف خودش آورده پایین، قول خودش آورده پایین، بی اعتبار کرده تعهدات اجتماعی خودشو. در واقع مسئله اینه که اگر قانون ما رو مجبور بکنه یه رسیدی داده باشیم، متعهد به اون پیمان هستیم. ولی اگه قانون ما رو مجبور نکرده باشه، اون وقت این کار نمی کنیم. یعنی ما شخصیت خودمون نداریم، قانونی که ما رو در واقع پوش میکنه، فورس میکنه که ما رو این کار بکنیم. پس اصلش بی اعتبار شدن شخصیت خودمون پیش خودمونه. درست. تا اینکه در بیرون از خودمون باشیم. بیشتر قرآن روی این به اصطلاح نفس خود انسان داره تکیه میکنه که اون رو تو داری فاسد و تباهش میکنی.
خیلی ممنون، مرسی. برای اینکه از موضوعمون خارج نشیم، راجب خب محاسبات غلط صحبت میکردیم در بد خداشناسی. سوالی که مطرح شده اینه که خب میگن که توی هر کشور یا هر جامعه‌ای مردم اون کشور همشون از نظر طبقاتی، از نظر اقتصادی یا اجتماعی یا تحصیلات مساوی نیستن. خب و خود همین نامساوی بودن درجات از نظر تحصیلات یا هر مسئله مالی یا اجتماعی قدرتی، خب این باعث این میشه که اختلاف طبقاتی به وجود بیاد. وقتی اختلاف طبقاتی به وجود میادش، خب مثل یه آدم های باسوادن در مقابلش آدم های بیسواد هستن، یا آدم های پولداری هستن در مقابلش آدم های که کم درآمد، و همینجور توی مسائل مختلف اجتماعی. و اینجا مسئله که سوالی که مطرح میشه از این محاسبات غلط اینه که حالا یه آدمی خب خیلی وضع پولش خوبه و واقعا تحصیلاتش بالا بوده، از تحصیلاتش استفاده کرده، از همه چی فعال بودنش استفاده کرده و به یه درجات بالاتری از نظر پولی رسیده و اون پول هم واقعا نه دزدی کرده نه اینکه از راه اشتباه و حرام به دست نیاورده، و این پول و اون سرمایه‌شو به این معتقده که خب هر کار دلش میخواد بکنه. یعنی این یه حساب و کتابی که خودش با خودش میکنه که خب من در آوردم، اگه یه نفرم وضع مالیش خوب نیست تقصیر خودشه، من زحمت کشیدم، تحصیلاتم رو درس خوندم یا فعالیت‌های بیشتری که هم پول دار شدم.
بله.
نظر شما در این زمینه چیه؟
ببینیم، ما بازم همین حساب هاییست که خودمون میکنیم، میگیم که خب من که دوزی نکردم، که پشت هماندازی نکردم، از دیوار خونه مردم که بالا نرفتم، کار کردم، تلاش کردم، تولید کردم، حالا میلیاردر شدم، من حالا سالی مثلا چند میلیونم در میارم، هر کاری دلم بخواد خودم میتونم بکنم دیگه، از نظر قانونی اشکال نداره. قانون میگه خب این مالیاتش رو داده و پولم خودش در آورده دیگه. ولی ببینید، همینطوری که در به هر حال صنعت میگن یه ارزش افزوده، از موقعی که به هر حال تولیدات کارخونه‌ای به هر حال مطرح شد و بشر تونست از طریق ماشین افزایش بده راندمان کارشو، خب یه مرتبه ثروت‌های انباشته‌ای در یه جاهایی به وجود آمد. آیا واقعا این ثروتی که به وجود آمد متعلق فقط به اون شخصه؟ یا نه، مجموعه تلاش انسان‌ها که صنعت رو بالا بردن، اختراعات و اکتشافاتی کردن، این کمک کرده که فلان آقا مثلا یه مرتبه میلیاردر شده، نیست؟ و همه مسائل همینطور است. مگه انسان‌ها با هم چقدر اختلاف هوش و ذکاوت و قدرت فیزیکی دارن که اختلاف درآمدشون هزاران برابر بتونه باشه؟ پس این محاسبه که اون چی که من به دست آوردم مال خودم هست و هر جوری دلم بخواد میتونم مالم هم آتیش بزنم، بازم این از حسابهای غلطه، از نظر قانونی اشکال نداره، ولی من تو حساب دین عرض میکنم، در ملاحظات الهی یا در یک معیار بالاتر با فاکتورهای پیچیده تر. در واقع مثلا در قرآن اینجا میگه این فکر میکنه یقول احلک تو مالا لبدا، من مال زیادی رو اونطوری که دلم خواست رفتم خرج کردم، چند میلیون دادم مثلا برای فلان تفریح، فلان جا، نمیدونم. میگه ایحسب ان لن یقدر علیه احد، فکر میکنه هیچ قدرتی، هیچ نظامی تو خدا نیست. ایحسب ان لم یره احد، حساب میکنه هیچ کسی او رو ندید. منظور نیست که انسانای دیده، یعنی جهان کوره، جهان قدرتی موافق تو نداره، در کنار تو هزاران نفر نیازمند هستن که به یک هزارم این پول تو هم محتاجن، گرسنگانی هستن که به هر حال در روز چند نفر دارن میمیرن تو دنیا از فقر، چقدر بچه تو افریقا یا جای دیگه، تو هر شهری تازه لازم نیست آدم جایی دور بره. در واقع در یک محاسبه دینی میگه این کافی نیست که تو بگی خودم پول در آوردم، دزدی هم نکردم، این پول حلاله، هر چی دلم بخواد میتونم عمل بکنم. بالاخره یه اسرافی، یه تبذیری، یک منطقی هست. یا میگه بله، اون کسی که جمع مالن و عدده، مال زیادی رو انباشته میکنه، اونم رو عددش، یعنی ذوقش رقم بانکیشه، کمتر اون مالو مصرف میکنه، فقط میخواد اینا رو انباشته بکنه. میگه آیا حسابش اینه که او رو خالد میکنه، این پشتوانه و تکیهگاه مناسبیه برای زندگیش. و فراوون شاید ده ها آیه تو قرآن هست محاسبات غلط مالی ما رو، این زیاد طلبی ها، این دنیا پرستی ها، این اتکای بیش از حد به اموال و قدرت، در واقع مال و ثروت. میگه این حساباتون اشتباه است که فکر میکنید خوشبختیتون، به اصطلاح سعادتتون، راحت و رفاهتون تو زندگی، آرامش رو شما با مال بیشتر میتونید پیدا کنید. این حسابتون غلطه. عملا هم میبینیم کسانی که سعی میکنن هرچه بیشتر مال فراهم بکنن، ولی به قول یکی از دوستان گفت فدا کردن آسایش برای به دست آوردن وسایل آسایش. وقتی دیگه نیست، وقتی روزی 17-18 ساعت بره کار بکنه، خودش رو خسته کنه، شبم که میاد خسته و کوفته، فقط میتونه یه شامی بخوره، پای تلویزیون بخوابه، خواب درست حسابی هم نیست، مرتب صبح زود برو دنبال کار. خب اینا که جمع میشه، کی میخواد ازش استفاده بکنی؟ یعنی تمام آسایش فدا میشه برای اینکه یه پول ثروتی فراهم بشه که من میخوام یه موقعی آسایش داشته باشم، آخرش هم یه سکته، یه سرطانی، یه چیزی، همه چی تمام میشه. میخواد بگه این محاسبات غلطه. یعنی تا به یک حسابای بالاتر از این معیارهای مادی انسان توجه نداشته باشه، خیلی وقتا به بنبست میرسه این حساباش.
ولی خب بحث اینجا مطرحه که خب اینایی که شما میفرمایین در مورد کسانی که بالاخره ایمان دارن.
بله.
یعنی حالا کسایی هستن که اصلا مسئله دین براشون مطرح نیست، اصلا خدایی براشون مهم نیست، ولی سعی میکنن کاراشون هم خیلی قانونی باشه، پولی که در میارن بر طبق قانون باشه، خرج کردنش قانونی باشه و هیچ چیز به آخرت و آیا خدا راضی باشه خدا راضی نباشه کاری ندارن. آیا در قرآن اصلا اشاره به این طبقه از افراد شده یا نه؟
بله، اون که خب فراوون هستش دیگه، دیگه تو این زمینه خیلی زیاده. خیلی تعجبه که ببینید ما خودمون صبح تا شب در حال حساب کردنیم، حساب سود و زیانمون، خیر و شرمون، همه کارمون صبح تا شب روی چارچوب و یه نظامی است. دور و برمون اون چیزی هم که میبینیم همه در حال محاسبات سود و زیانه. جهان همش قانون و قاعده و قرار داره، همه چی رو حساب میبینیم، همه چی، هر نظام اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی، جهان رو محاسبات و نظام پر کرده. همه جا میبینیم که قانون در کاره، حساب و کتاب هست. آیا ما نمیباید از نظمی که هست در همه سازمانهای بشری، هرچی که تو طبیعت پی به یه نازمی بریم، از یک فرمول، قاعده و قانون پی به یک کسی که قانون گذاره؟ قرآن میگه افحسبتم انما خلقناکم عبثا، شما فکر میکنید که من شما رو عبث آفریدم و شما بر نمیگردید به سوی من؟ یعنی این سوال مطرحه که در حالی که ما تکی خودمون، همه اونا که میشناسیم، همه سازمان ها، همه جا رو حسابه، آیا در یک مقیاس بالاتر جهان بی حساب و کتابه؟ یعنی ما به دنیا اومدیم بخوریم، بخوابیم، راحت باشیم، خوش بگذرونیم، هرکی هم هر کاری کرد مهم نیست؟ یعنی این مکسنس به قول معروف اینجا میکنه، این منطقی هستش؟ قرآن این سوال مطرح میکنه. الان یترک السدا، آیا انسان فکر میکنه همجور رهاست، ما مثل گله رها کردیم هر جا مثلا بره؟ یا در جای دیگه میگه آیا اون کسانی که مرتکب کارهای زشت میشن، فساد میکنن، آیا اونا فکر میکنن که زندگیشون و آیندهشون هیچ فرق نمیکنه با اونهایی که اهل کارهای مثبت بودن، یه باورهای اصولی داشتن، سواء محیاهم و مماتهم، فکر کنن دنیا و آخرتشون یکیه؟ سا اما یحکمون، چرا انقدر بد قضاوت میکنن؟ یعنی این خیلی عجیبه که اگه آدم خودشون مقایسه کنه، همه چی رو حساب و کتابه، ولی قبول نداریم که کل جهان آفریدگار ما یه نظمی گذاشته باشه. حتی اکثرش هم اینه که میگه بله ما قبول داریم که یه خدایی هست، خیلی از مردم هستن که خالق رو قبول دارن، ولی یک آیین نامه رو قبول ندارن، یعنی که یه پیامبرم باید باشه، اینه که یک کتابی، یه نظامنامه، کجا هستش که بی حساب و کتاب باشه، بی مدیریت باشه؟ چرا این باور آدم نداره؟ خدا رو قبول داره ولی فکر میکنه خدا فقط ما رو آفریده و به حال خودمون رها کرده. مگه میشه یه چیزی هیچ نوع هدایتی نکرده باشه؟ هدایت البته عقلی، هدایت غریزی، همه چی شده، ولی یه راهنمایی، هدایتی باید باشه. پس نمیتونه خداپرستی بدون اعتقاد به یک دین، حالا بگذاریم سوء استفاده هایی که از دین شده، انحرافات، ارتجاع، خرافات، اونا حساب خودش داره، باید پاکش کرد، ولی در هر حال یه اصل و اساسی که بنیادش خدایی باشه، این قابل انکار نیستش.
خیلی ممنون، مرسی. با وقت کمی که داریم من فهم کنم که یکی دوتا سوالا رو با هم خیلی فشرده با شما در میون بذارم. اینه که با توجه به صحبتهایی که شما میکنین، پس آدم ها تقریبا میشه که بیشترشون دیندار و آدمایی که دیندار هستن خب میتونن که امیدوار باشن که با حساب کتاباشون صافتره و امید به یه آینده بهتری داشته باشن. حالا با توجه به این سوال، سوال بعدی که مطرح میشه، پس علمای دینی، حالا مهم نیست چه دینی، دین مسیحیت، یهودیت، بودایی، مسلمون، هر چیزی، اونا خب هر کدومشون این فقها یا به اصطلاح علمای دینی خب با دین خودشون، با خدای خودشون، با اون بیلیو خودشون آشنایی بیشتر از مردم معمولی دارن.
بله.
خب حالا پس اونا حساباشون و کارایی که میکنن بیشتر، یعنی از بد خداشناسی دورترن و حساباشون بیشتر در رابطه با خداشناسی است، آیا یه همچین چیزی وجود داره که مردم امیدوار باشن؟ خب پس باز از طریق دین میتونن خیلی حساب که تو حسابایی بهتری داشتن، با منطق بیشتر جور بیاد و با آیندهشون بیشتر امیدوار باشن.
بله، اینم باز به نظر بنده یکی از، حالا فرصتی متاسفانه نیست، خیلی سوال مهمیه. ببین، اینم باز از بد حسابی هاست. ما فکر میکنیم، یعنی دینداری رو تصور میکنیم که دانش دینیه یک کسی تورات شناس باشه، انجیل شناس باشه، قرآن شناس باشه، حافظ قرآن باشه. هرگز اینطوری نیست. علم لازمه، دانستن لازمه، ولی هیچ جایی قرآن نگفته که این کتاب مثلا هدایت برای فقها، برای علما، برای روحانی و غیره. میگه این کتاب هدایت برای متقین، ذالک الکتاب را ریب فیه هدی للمتقین، یعنی قدرت کنترل نفس، هر کسی بیشتر بتونه خودش رو، خشمش رو، شهوتش رو، شهرتش رو، اون چیزایی که خب منفیه، بیشتر مهار بکنه. اتفاقا برعکسه، اونایی که اطلاعات دینی بیشتری دارن، اونایی که دانش بیشتر دارن، به همون نسبت مسئولیتشون خطیرتره، انحرافشون خطربارتره، پیش خدا عواقب بدتری هم خواهد داشت. اونایی که در واقع دین رو یه وسیله، حالا هر کسی یه کاری میکنه، پزشک، مهندس، نمیدونم، قاضی، اونطوری زندگی میکنه، یه دفعه فکر میکنه خیلی راحت تره که ما بجای که کاری بکنیم، خب میریم روی موج احساسات دینی مردم سوار میشیم، زندگیمون هم خیلی بهتره، اعتماد به ما میکنن، پولشون و قدرتشون همه چیز در اختیار ما میذارن. نیت یه نیت پاک و نیت هدایت مردم معلوم نیست باشه، نمیخوام بگم همه اینطوری.
بله.
ولی به صرف اینکه یک متولی دینی باشه، حالا هر دین و مذهبی، این شرط سعادته. حتی برعکسه، اونا مسئولیتشون به مراتب بیشتره، خطر به مراتب سهمگینتری در برابرشون هست. اینی که مراقبت بکنن که بیشتر بتونن که به مردم کمک بکنن، مردم راهنمایی درست بکنن. بنابراین هرگز کتاب دینی رو بهتر دونستن، در این حالی که خیلی خوبه علم و اطلاع داشتن از دین، ولی هدف و اساس در واقع تقواست، به اون معنای کنترل خود، تسلط بر نفس خود و خدمت کردن، عمل در واقع اون چی که نزد خدا هست. سه چیزه میگه: کسی که باور به حقیقت جهان شمول، خورشید جهان تاب، خورشید رحمت این خدا داشته باشه، باور به آخرت داشته باشه که با مرگش دنیا تمام نمیشه و سرنوشتش موکول به عمل امروزشه، سوم کار مثبت بکنه. میگه چه اونا که این دین جدید اسلام رو پذیرفتن، چه یهودی ها، چه مسیحی ها، اصولا هر کس این سه کار رو بکنه، خدا، آخرت و کار مثبت، از هیچ چی نترسه، قصه هیچ چیزی هم نخوره، یعنی بهشتیه. پس اصل و اساس دین باور، خدمت و نقش مثبت داشتنه، وگرنه این آداب و تشریفات که خب همه اینا رو میشه دوره‌ای رو دید و اینها رو یاد گرفت. حالا تو این زمینه البته خیلی جای بحث هست، ان‌شاءالله تو برنامه‌های آینده
حتما ان‌شاءالله. یعنی در حقیقت من برمیگردم به اولین مثالی که شما زدین در رابطه با بدخودشناسی، این بود که گفتین آدرس نداشتن بهتر از اینه که آدرس اشتباهی داشته باشیم، چون اگه آدرس اشتباه داشته باشیم گمراه میشیم، از اینجا به اونجا از اونجا آدرس رو پیدا نمی کنیم. ولی اگه آدرس نداشته باشیم قبل از اینکه وارد راه بشیم سعی می کنیم آدرس درست رو پیدا کنیم. به هر حال امیدواریم که بیننده عزیزمونم واقعا دوستان خوبمون در راهی قرار بگیرن که راه درست رو پیدا کنن و انشالله که موفق خواهیم بود. و شما عزیزان رو به اتفاق آقای مهندس بازرگان با شما خداحافظی میکنیم و شما عزیزان رو به خدای بزرگ تا برنامه بعدی میسپاریم.
خدا حافظ و نگهدارتون.